صبحانه با خبر. همه چیز آماده است برای یک شروع، شروع یک پنجشنبه دلپذیر. پس صبحانه با خبر رو
دوست دارم، چون دیگه غمگین نمیشی، دل با پس رهایی از حرفای سنگین نمیشی، یه شاخ گل برات بسته تا بدونی دوست دارم، در به در و خرابه اون گلهای رنگین نمیشی، گلهای رنگین نمیشی.
صبح همه تون بخیر. صبح پنجشنبه ای را آغاز میکنیم که هفتمین روز از ماه مهر، ماه پاییز، مهر 1390 خورشیدی که برابر میشه با 29 سپتامبر 2011 میلادی. صبح نیمه ابری پایتخت نشین ها به خیر، و صبح اونهایی که آفتابیه، صبح اونهایی که بارونیه، صبح همه تون به خیر. برای این صبح حتما برنامه ریزی کردید. بعضی ها صبح تعطیل رو دارن آغاز میکنن، پنج شنبه هاشون هم تعطیله و جون میده به جمعه هاشون، و بعضی ها یک روز کاری رو، یک روز ولرم، نیمه زنده کاری رو پشت سر میذارن تا خودشون رو وصل کنن مستقیم به جمعه. قبل از هر چیز سری بزنیم به خبرهایی که این روزها در حال و هوای شهر میچرخه، و میدونم که دوست دارید این خبرها رو بدونین. یکی از این خبرها اینه که نتایج آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد امروز هفتم مهر ماه در پایگاه اینترنتی مرکز آزمون منتشر میشه. شما میتونید به این آدرس مراجعه کنید: www.azmoon.com. اما براتون بگم، برای بچه های محصل که ثبت نام کنکور آذر و کارشناسی ارشد، ثبت نام کنکور آذر ببخشید و کارشناسی ارشد آبان آغاز میشه. داوطلبان آزمون سراسری سال 91 خورشیدی باید آذر ماه پس برای شرکت توی آزمون ثبت نام کنن. این آزمون قراره 10 و 11 تیر 1391 خورشیدی برگزار بشه. و برای بچه های راننده، هورا برای همه شون، ببیشه اونایی که اهل جاده هستن و دل به جاده ها سپردن. محدودیت های ترافیکی تو محورهای مواصلاتی استان تهران و استان البرز قراره که برقرار بشه. تردد وسایل نقلیه از ساعت 12 تا 24 جمعه 8 مهر ماه از کرج به سمت مرزن‌آباد ممنوعه، و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 15 تا 24 همین روز از مرزن‌آباد به سمت کرج یه طرف است. تردد تمامی کامیون ها به استثنای حاملان مواد سوختی و مواد فاسد شدنی از ساعت 12 تا 24 پنج شنبه یعنی امروز هفتم مهر ماه، و ساعت 6 تا 24 جمعه یعنی هشتم مهر ماه امسال از محور حراز هم ممنوعه. تردد تمامی تریلرها به استثنای حاملان مواد سوختی و مواد فاسد شدنی از ساعت 6 تا 24 جمعه 8 مهر ماه از تهران به قائم شهر و بالعکس هم ممنوعه. این اطلاعات هم برای اونهایی که اهل جاده و رانندگی هستن، و هورا برای همش. اما در دیگر نقاط ایران هم خبرهایی بوده، از جمله اینکه کارشناس مسئول حیات وحش و امور آبزیان اداره کل حفاظت از محیط زیست خراسان رضوی با اشاره به قهر پرندگان از آسمان مشهد گفته گنجشک سانان در جایی حضور پیدا می کنند که بتونن غذای بیشتری پیدا کنند. و حالا نوبت اینه که به شما بگیم
سلام 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 همگی سلام همگی سلام ای زندگی سلام ای زندگی سلام
و بریم سراغ
خبرها از شاهین بشیری.
دقیقاً
اسم من یادت رفته بود.
نه اسمت یادم نرفت، میخواستم خودت بگی که دیگه گفتی. پس بریم خبرها رو بشنویم از شاهین بشیری، برمیگردیم با ادامه برنامه صبحانه با خبر. باز در کنار شمنده هست.
بله، با سلام و صبح بخیر. در واکنش به اظهارات اخیر مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی درباره اعزام ناوهای جمهوری اسلامی به نزدیک مرزهای آبری آمریکا، جی کارنی سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که آمریکا چنین اظهاراتی را جدی نمی‌گیرد. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز روز چهارشنبه گفت با توجه به محدودیت و قابلیت نیروی دریایی ایران، آنها بهتر است بر چالش‌های نزدیک خود متمرکز شوند. حبیب‌الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه گفته بود همان گونه که آمریکا در نزدیکی مرزهای آبی ایران حضور دارد، جمهوری اسلامی نیز در نزدیکی مرزهای آبی آمریکا حضور قدرتمندانه خواهد داشت. مردی در آمریکا به اتهام طراحی حمله به ساختمان پنتاگون، وزارت دفاع ایالات متحده و محل گردهمایی نمایندگان کنگره دستگیر شد. این شهروند 26 سالی آمریکایی که رضوان فردوس معرفی شده، قصد داشته است با یک هواپیمای قابل کنترل از راه دور این دو مرکز مهم نظامی و سیاسی آمریکا را ویران کند. وی روز چهارشنبه در شهر فرامینگهام ایالت ماساچوست دستگیر شد. به گفته مسئولان امنیتی آمریکا، رضوان فردوس که دانش آموخته فیزیک از دانشگاه بوستون است، هنگام حضور در قراری با ماموران مخفی که به او گفته بودند می‌خواهند تجهیزات مورد نیازش برای عملیات جهادی را در اختیارش قرار دهند، دستگیر شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز چهارشنبه در پشت درهای بسته درباره صدور قطعنامه ای احتمالی در مورد خشونت‌های سوریه تشکیل جلسه داد. به گفته دیپلمات‌ها در نشست روز چهارشنبه دو پیشنویس متفاوت، یعنی طرح پیشنهادی کشورهای غربی و همچنین طرح روسیه، مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس گزارش‌ها پیشنویسی که توسط بریتانیا، فرانسه، آلمان و پرتغال تهیه شده و آمریکا نیز از آن پشتیبانی می‌کند، خواستار اعمال تحریم‌های تازه علیه حکومت سوریه در صورت تداوم سرکوب است. اما در طرح پیشنهادی روسیه که برزیل، هند و آفریقای جنوبی از آن پشتیبانی می‌کنند، خشونت‌های اعمال شده از سوی همه طرف‌های درگیر محکوم شده اما در آن اشاره‌ای به تحریم نشده است. وزیر خارجه بریتانیا ویلیام هیگ روز چهارشنبه از جمهوری اسلامی خواست حکم اعدام کشیش یوسف ندرخانی را لغو کند. ویلیام هیگ گفت خواندن گزارش‌ها درباره احتمال اعدام قریب الوقوع کشیش یوسف ندرخانی برای انکار مذهبش دل او را به درد آورده است. وزیر خارجه بریتانیا از دولت ایران خواسته است که به تعهدات بین‌المللی‌اش احترام بگذارد و این حکم اعدام را لغو کند.
ممنون از شاهین عزیز که خبرها رو خوند. اجازه بدید که من یه توضیح بدم که نیمه ابتدایی رو، یعنی نیم ساعت اول برنامه رو، ما اختصاص دادیم به گزارش‌هایی از ایران یا درباره ایران. از جمله همین خبری که الان شاهین خوند رو گزارشی دربارش داریم که مهتاب وحیدی تهیه کرده این گزارشو.
جان بینر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا خواستار لغو فوری و آزادی بی قید و شرط یوسف ندرخانی کشیش ایرانی شده است. او گفته بهتر است مقامات جمهوری اسلامی از راه تاریکی که می روند بازگردند. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا هم روز چهارشنبه طی بیانیه ای از مقامات ایرانی خواسته حکم اعدام یوسف ندرخانی را لغو کنند، چرا که او هیچ عمل خلافی مرتکب نشده است. آقای هیگ گفته صدور این گونه احکام نشان دهنده عدم پایبندی رژیم ایران به قوانین اساسی و تعهدات بین المللیش برای رعایت آزادی مذاهب است. فراز صانعی پژوهشگر سازمان دیدبان حقوق بشر هم صدور حکم اعدام آقای ندرخانی را ناقض قوانین بین المللی می داند.
این حکم کاملا با قوانین بین المللی و تعهدات جمهوری اسلامی متناقضه و قوانین بین المللی رو نقض میکنه. دلیلش هم اینه که آقای ندرخانی باید آزادی بیان داشته باشه، باید آزادی تفکر داشته باشه و آزادی گزینش یا انتخاب مذهبشون. واقعا از لحاظ قوانین بین المللی هیچ فرق نمیکنه که ایشون مسیحی به دنیا اومدن یا اینکه اول مسلمان بودن و بعدن مسیحیت رو انتخاب کردن. این واقعا نباید یه موضوعی باشه و قوانین بین المللی به ایشون اجازه میدن که این کار رو انجام بدن. قبلا هم سازمان دیدبان حقوق بشر و سازمانهای حقوق بشر دیگر انتقاد کرده بودن و گفته بودن که اولا حکم ارتداد اصلا حکمی نیست، حکم شناسایی شده ای نیست در قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران، ولی دادگاه تجدید نظر و دادگاه عالی کشور حکم ارتداد رو صادر کردن و ما به شدت این حکم رو محکوم میکنیم و ایشون باید هر چه زودتر آزاد بشن به خاطر اینکه زندانی عقیدتی به حساب میان.
یوسف ندرخانی کشیش 32 ساله است که در سن 19 سالگی به دین مسیحیت گراییده و سال گذشته دادگاهی در گیلان او را به دلیل خروج از دین اسلام به ارتداد محکوم کرده است. اما بنابر گزارش‌ها دیوان عالی کشور 3 ماه پیش با شرط اینکه آقای ندرخانی توبه و ابراز ندامت کند حکم اعدام او را لغو کرده است. محمد علی دادخواه وکیل مدافع این کشیش ایرانی روز چهارشنبه در گفتگو با کمپین بین المللی حقوق بشر گفت رئیس دادگاه از موکلش خواسته بگوید که از دین مسیحیت برگشته و به اسلام ایمان دارد، اما موکلش نپذیرفته است. حسین جدیدی وکیل دادگستری ساکن ترکیه و فعال حقوق بشر در مورد نوکیشان مسیحی درباره جلسه دادگاه روز چهارشنبه یوسف ندرخانی اینطور میگوید
دیوان عالی کشور ظاهرا توصیه کرده به دادگاهی که پرونده رو برگردوندن در رشت که ایشون باید توبه بکنه و دادگاه هم پیشون همین توصیه رو میکنه، اما اون چی که من از منابع موثق شنیدم اینه که ایشون رد کرده و به صراحت تاکید کرده بر ایمانش به عیسی مسیح و اعلام کرده که من توبه نمی کنم. و البته مطلع شدم که دادگاه به ایشون 72 ساعت مهلت داده تا اعلام بکنه، در غیر این صورت حکمش تایید خواهد شد و مراحل دیگر رو طی خواهد کرد.
محمد علی دادخواه وکیل مدافع این کشیش ایرانی هم به کمپین بین المللی حقوق بشر گفته در صورتی که موکلش توبه نکند ممکن است دیوان عالی کشور طی روزهای آینده حکم اعدام او را تایید کند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اما ادامه میدیم صبحانه با خبر رو با یک گزارش دیگه. محمود احمدی نژاد برای یک کسب محبوبیت بین مسلمانان محروم جهان با ما به رقابت پرداخته و درباره 11 سپتامبر نظریه پردازی بی اساس میکنه. این انتقادیه که دیروز گروه القاعده نسبت به سخنان اخیر آقای احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در سازمان ملل متحد منتشر کرد. گزارش نادر صدیقی رو در همین ارتباط بشنوید.
شبکه تروریستی القاعده به نحو ناباورانه ای به یک نقطه توافق با ایالات متحده آمریکا رسیده و آن بر سر مسئولیت فاجعه تروریستی 11 سپتامبر است و درست به همین سبب نیز پیام سفت و سختی خطاب رئیس جمهوری اسلامی ایران فرستاده که از ادامه سخنان مربوط به توطئه بودن حادثه 11 سپتامبر دست بردارد. به گفته شبکه تلویزیونی ABC در آمریکا، گروه القاعده در آخرین شماره مجله‌ای که با عنوان الهام بخش منتشر می‌کند، سخنان مکرر محمود احمدی نژاد درباره عملیات تروریستی 11 سپتامبر را توهین تلقی کرده و نویسنده مقاله نوشته است که ایران چنین باور مضحکی را نسبت می‌دهد که مخالف تمام منطق و شواهد و مدارک است. در دنباله مقاله آمده است که جمهوری اسلامی ایران از زبان رئیس جمهور خود این پیام را تکرار می کند که در پشت ماجرای 11 سپتامبر نه القاعده بلکه دولت آمریکا قرار داشته تا به این ترتیب زمینه حمله به عراق و افغانستان را فراهم آورد و توجیه کند. تلویزیون ABC به این مطلب هم اشاره کرده که اگرچه نخستین بار این رهبران جمهوری اسلامی ایران بودند که عنوان شیطان بزرگ را در مورد آمریکا به کار بردند، ولی القاعده نیز به هنگام انتقاد از ایالات متحده از همین عنوان شیطان بزرگ استفاده می کند. به گفته شبکه ABC، القاعده ابراز عقیده کرده که جمهوری اسلامی نسبت به این سازمان تروریستی حسادت می ورزد. در مقاله انتشار یافته در مجله ویژه القاعده آمده است که برای رهبران جمهوری اسلامی القاعده یک رقیب است و القاعده به اقدامی موفق شده که آنها در انجامش عاجز بودند. بنابراین برای رهبران حکومت ایران لازم بود که ماجرای 11 سپتامبر را از اعتبار خالی کنند و بهترین راه هم استفاده از تئوری‌های توطئه بود. مجله وابسته به القاعده همچنین می‌نویسد دولت ایران از آن رو به ترویج تئوری توطئه ادامه می‌دهد تا آنچه این شبکه آن را سرویس جهاد زبانی عنوان داده برملا نشود. محمود احمدی نژاد بارها ادعا کرده که فاجعه 11 سپتامبر کار دولت آمریکا بوده. وی این ادعا را در دهمین سال حمله های تروریستی 11 سپتامبر و همینطور در جریان سخنرانیش در 66مین اجلاس سالانه مجمع عمومی هم تکرار کرد که این مورد آخر موجب خروج اعتراض‌آمیز نمایندگان آمریکا و کشورهای متحد آن از تالار مجمع عمومی شد. در پایان گزارش شبکه تلویزیونی ABC اظهار نظری نیز درج شده مبنی بر اینکه آقای احمدی نژاد در سازمان ملل متحد شانس آن را داشت که به آرمان‌های مردم ایران برای آزادی و شأن انسانی پاسخ مثبت دهد، ولی او به جای آن یهود ستیزی و تئوری مطرود توطئه را تبلیغ کرد.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
از میان مطبوعات
مروری داریم بر عناوین مهم روزنامه‌های امروز صبح چاپ پای تخت همراه با شهرام رفیزاده. شهرام سلام، صبحت بخیر.
محمد زرقامی درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، روزنامه جمهوری اسلامی و تعدادی روزنامه دیگه از دومین پس لرزه اختلاس 3000 میلیارد تومانی خبر دادن و اون هم فرار مدیر عامل بانک ملی، به نوشته این روزنامه.
بله، امروز روزنامه جمهوری اسلامی و علاوه بر روزنامه جمهوری اسلامی، روزنامه‌های تهران امروز، اعتماد، ابتکار و حتی روزنامه کیهان اخبار و گزارش‌های منتشر کردند درباره دومین پس لرزه اختلاس 3000 میلیارد تومانی و اینکه روز گذشته آقای محمد جهرمی، مدیر عامل برکنار شده بانک صادرات، طی بیانیه‌ای دست به افشاگری زده و اعلام کرده که آقای محمود خاوری، مدیر عامل بانک ملی، استعفای خودش رو از لندن فرستاده بود برای وزیر اقتصاد و پس از اون هم راهی کانادا شده تا به خانواده‌اش که در این کشور زندگی می‌کنند بپیونده و آقای جهرمی ادعا کرده که ایشون دیگه هرگز به ایران باز نخواهد گشت. البته روزنامه‌ها ابعاد مختلفی از ماجرای اختلاس رو هم مورد توجه قرار دادن. برای نمونه روزنامه ابتکار نوشته که یک فهرست 100 نفره در اختیار دادستان کل کشور هست که این افراد در ارتباط با اختلاس بزرگ باید احضار، بازجویی یا بازداشت بشن. و علاوه بر این روزنامه ابتکار نوشته که متهم اصلی این اختلاس که مدیر عامل شرکت امیر منصور آریا بوده، در زمانی که در ساختمان بانک صادرات در برج سپهر حضور داشته دستگیر شده. روزنامه تهران امروز یک نکته دیگر رو هم بهش اشاره کرده و نوشته که مقام‌های دولتی در صدد هستند تا با یک سناریو و ایجاد تغییراتی در بانک‌ها و همچنین برکناری مدیران میانی شانه خالی بکنن از پذیرفتن مسئولیت این اختلاس 3000 میلیارد تومانی و روزنامه کیهان که وابسته به جناح حاکم هست دقیقاً در همین مسیر حرکت کرده و نوشته که به زودی کمیته منتخب دولت برخی دیگر از مدیران بانک‌های خصوصی رو هم برکنار خواهد کرد و روزنامه اعتماد هم سخنان آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه رو در تیتر یک خودش منتشر کرده و در پاسخ به ادعای مقامات دولتی که گفتن ما در این اختلاس دست نداشتیم، آقای صادق لاریجانی گفته که وقاحت هم حدی داره.
اما روزنامه خراسان از صحبت‌های اخیر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره سینماگران بازداشت شده نوشته و عنوان کرده که به نقل از وزیر ارشاد، بی بی سی با چندین واسطه از افراد استفاده می‌کنه.
این خبر اقتصادی هست که روزنامه خراسان امروز منتشر کرده و گفتگوی انجام داده با آقای محمد حسینی وزیر ارشاد اسلامی در دولت احمدی نژاد درباره بازداشت شماری از سینما و مستندسازان. همونطور که اطلاع دارید در روزهای نخست این بازداشت که یک به هفته قبل صورت گرفت، وزارت اطلاعات بیانیه صادر کرد و در اون بیانیه ادعا کرده بود که این افراد به طور مستقیم با بی بی سی فعالیت میکنن. اما روزنامه خراسان نوشته که وزیر ارشاد اسلامی روز گذشته به این روزنامه گفته که بی بی سی با چند واسطه از این افراد سوء استفاده کرده و فیلم اینها رو گرفته و پخش کرده. به هر حال این موضوعی هست که وزیر ارشاد اسلامی به اون اشاره کرده و ناقض اطلاعیه وزارت اطلاعات هست. همزمان روزنامه ابتکار هم خبر داده که همین آقای محمد حسینی وزیر ارشاد خانه سینما رو به خاطر انتشار بیانیه حمایت‌آمیز از سینماگران بازداشت شده تهدید کرده و گفته که اگر کارتون رو به سیاست گره بزنید لطمه می‌خورید.
اقتصاد روز.
آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای زرقامی و سلام میکنم به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، گزارش‌های منتشر شده از سوی نهادهای گوناگون جمهوری اسلامی ایران نشون میده که یارانه‌های نقدی و چگونگی تأمین اونا بیش از بیش به باری سنگین برای اقتصاد ایران تبدیل شده. به این گزارشات تا چه اندازه میشه اطمینان کرد؟
در حالی که این روزا نگاه ها به پرونده معروف به اختلاس 3000 میلیارد تومانی دوخته شده، یک ماجرای دیگری در بطن نظام اقتصادی ایران جریان داره که اهمیتش از لحاظ تاثیرگذاری بر خیلی از متغیرهای مالی کشور، اون هم طی مدت طولانی به مراتب به نظر من از رسوایی بانکی بیشتر است. صحبت بر سر پرداخت یارانه‌های نقدی است، یا بهتر بگیم برداشت‌های دولت از منابع غیر قانونی برای پرداخت این یارانه‌ها. برای روشن شدن موضوع بد نیست یادآوری بکنیم که بر اساس قانون هدفمند کردن یارانه ها قرار شد قیمت یک سلسله کالاهای اساسی که قبلا یارانه دریافت میکردن از جمله بنزین، گاز، برق و غیره به تدریج واقعی بشه و از محل درآمدی که از این راه نصیب دولت میشه به منظور جبران کردن افزایش قیمت اون کالاها یارانه نقدی پرداخت بشه به خانوارها و واحدهای تولیدی. ولی اخیراً بر اساس ارزیابی‌هایی که انجام گرفته، اگر دولت همه درآمد ناشی از اصلاح قیمت کالاهای یارانه‌ای رو فقط به پرداخت یارانه نقدی به خانوارها اختصاص بده، باز در طول سال جاری 1390 با یک کسری هنگفت روبرو میشه که بعضی از منابع اون رو معادل 14 تا 16 میلیارد دلار ارزیابی میکنند و برای جبران همین کسری است که دولت از منابع غیرقانونی برداشت میکنه. میپرسین آیا این نهادهایی که اتهام رو بر دولت وارد میکنند موثق هستند یا نه؟ به اطلاع شما میرسونم که این اتهام از طرف دیوان عالی محاسبات و همینطور بازرسی کل کشور و بعضی از کمیسیونهای تخصصی مجلس بر دولت وارد اومده.
اتهام مربوط به برداشت از منابع غیرقانونی برای پرداخت یارانه‌های نقدی که به دولت وارد اومده جنبه کلی داره. آیا به مورد مشخصی هم در مورد این برداشت ها تا به حال اشاره شده؟
موارد مشخص کم نیست. تازه ترین نمونه این موارد رو در گزارشی میشه دید که دیوان محاسبات کشور به کمیسیون انرژی مجلس ارائه داده و در رسانه های بامداد امروز تهران پنجشنبه صبح منعکس شده. طبق این گزارش 4 نیروگاه نصب نشدند، چون که دولت هزینه‌ای رو که قرار بود صرف نصب اونها بشه اختصاص داده به پرداخت یارانه‌های نقدی. نزدیک به 3 میلیارد دلار بر اساس همین گزارش به صورت غیر قانونی از محل صادرات نفت برداشت شده و به مصرف یارانه‌های نقدی رسیده. همینطور از محل درآمد ناشی از فرآورده‌های پتروشیمی هم پول برداشت شده باز برای پرداخت یارانه ها، و این فهرست رو میشه ادامه داد.
آقای خوابند سپاسگزارم.
متشکرم آقای ضربامی.
خب میرسیم به ورزش، به ویژه برای ورزش دوستان، اون هم صبح پنجشنبه، اون هم ساعت 7:25 بامداد. چه حالی داره؟ خبرهای ورزشی رو که نگاه میکردم دیدم که الان بحث بیشتر حول حذف تیم سپاهان میچرخه و همچنین صعود تیم والیبال ایران به مسابقات قهرمانی آسیا فینال و مسائل دیگه که این بهتره بشنویم از حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. چهارشنبه شب برای والیبال ایران شب شیرینی بود و برای فوتبال شبی تلخ. تیم ملی والیبال ایران در مسابقات والیبال قهرمانی آسیا در تهران تیم ملی والیبال کره جنوبی را 3-1 شکست داد و به فینال مسابقات راه یافت. هولیو ولاسکو سرمربی آرژانتینی تیم ملی ایران پس از پیروزی بر کره جنوبی اظهار داشت: ما به 2 هدف خود، یعنی رسیدن به فینال و راهیابی به مسابقات انتخابی المپیک، دست یافتیم.
We got 2 goals, final and qualification for the tournament for Olympics.
سرمربی تیم ملی ایران سپس اضافه کرد: هدف بعدی پیروزی در مقابل تیم ملی والیبال چین است. ایران اگر در بازی فینال امشب مقابل چین پیروز شود، به مقام قهرمانی والیبال آسیا دست خواهد یافت. دو نماینده فوتبال ایران، سپاهان و ذوب‌آهن، از لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا حذف شدند. ذوب‌آهن در اصفهان 1-2 از تیم سووان سامسونگ کره جنوبی در مرحله 1/4 نهایی شکست خورد و حذف شد. بازی رفت دو تیم در کره 1-1 مساوی شده بود. سپاهان، نماینده دیگر ایران در لیگ قهرمانان آسیا، با وجود پیروزی 2-1 در دوحه مرکز قطر در مقابل تیم از صد قطر، در مجموع بازنده بود. زیرا سپاهان در بازی رفت در اصفهان از یک بازیکن دو اختاره استفاده کرده و با وجود پیروزی 1-1 مقابل از صد قطر، طبق مقررات از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیایی 3-0 بازنده اعلام شد. نتیجه در مجموع 4-2 به سود قطر شد. در اروپا دور دوم بازی‌های لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های این قاره پایان یافت و این نتایج به دست آمد. در والنسیا اسپانیا این تیم با گل دقیقه 87 روبرتو سولدادو از روی نقطه پنالتی شکست مقابل چلسی را به مساوی 1-1 بدل کرد، ولی از رده سوم جدول گروه 5 بالاتر نیامد.
سولدادو scores delight for Valencia.
در این گروه چلسی و لورکوزن اول و دومند. در گروه 6 مارسی و آرسنال رده های اول و دوم را در اختیار گرفتند. مقام های اول و دوم گروه 7 در اختیار آپوئل قبرس و زنیت روسیه است و در گروه 8 آس میلان با 2 گل ویکتوریا پیلزن از جمهوری چک را پشت سر گذاشت و بارسلون قهرمان اروپا در بلاروس با 5 گل تیم بات بوریسوف را در هم کوبید. گل پنجم داوید ویا دقیقه 90. در این گروه آس میلان و بارسلون هر دو 4 امتیازی اند، ولی میلان به خاطر مساوی با بارسلون در بارسلون فعلا در رده اول ایستاده و بارسلون دوم است. باشگاه فوتبال منچستر سیتی برای مدت 2 هفته بازیکن معروف خود کارلوس تویز را از همراهی با تیم محروم کرد. ستاره آرژانتینی منچستر سیتی این اتهام را که از دستور روبرتو مانچینی سرمربی تیم سرپیچی کرده و در مسابقه با بایر مونیخ به میدان نرفته رد میکند. و مایکل فیلپس برنده 16 مدال بازی‌های المپیک آتن و پکن تمرینات آمادگی خود را برای المپیک لندن آغاز کرد. این شناگر آمریکایی که به اسطوره تاریخ المپیک معروف شده به کسب مدال در بازی‌های المپیک 2012 لندن نیز امید زیادی دارد.
خب رفته رفته به 7:30 دقیقه بامداد میرسیم. بار دیگه شاهین بشیری در استودیو است تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده. من بگم که برای شما مهمون امروز ما یک گروه راک آلمانیه که در موردشون بیشتر خواهید شنید.
با سلام مجدد. شورای امنیت سازمان ملل روز چهارشنبه در پشت درهای بسته درباره صدور قطعنامه احتمالی در مورد خشونت‌های سوریه تشکیل جلسه داد. به گفته دیپلمات‌ها در نشست روز چهارشنبه دو پیشنویس متفاوت، یعنی طرح پیشنهادی کشورهای غربی و همچنین طرح روسیه مورد بررسی قرار گرفت. مردی در آمریکا به اتهام طراحی حمله به ساختمان پنتاگون، وزارت دفاع ایالات متحده و محل گردهمایی نمایندگان کنگره دستگیر شد. این شهروند 26 ساله آمریکایی که رضوان فردوس معرفی شده، قصد داشته است با یک هواپیمای قابل کنترل از راه دور این دو مرکز مهم نظامی و سیاسی آمریکا را ویران کند و این روز چهارشنبه در شهر فرامینگهام ایالت ماساچوست دستگیر شد. در واکنش به اظهارات اخیر مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی درباره اعزام ناوهای جمهوری اسلامی به نزدیکی مرزهای آبی آمریکا، جی کارنی سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که آمریکا چنین اظهاراتی را جدی نمی‌گیرد. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز روز چهارشنبه گفت با توجه به محدودیت‌ها و قابلیت‌های نیروی دریایی ایران، آنها بهتر است بر چالش‌های نزدیک خود متمرکز شوند. حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه گفته بود همان گونه که آمریکا در نزدیکی مرزهای آبی ایران حضور دارد، جمهوری اسلامی نیز در نزدیکی مرزهای آبی آمریکا حضور قدرتمندان خواهد داشت. وزیر خارجه بریتانیا ویلیام هیگ روز چهارشنبه از جمهوری اسلامی خواست حکم اعدام کشیش یوسف ندرخانی را لغو کند. ویلیام هیگ گفت خواندن گزارش‌ها درباره احتمال اعدام قریب الوقوع کشیش یوسف ندرخانی برای انکار مذهبش دل او را به درد آورده است. وزیر خارجه بریتانیا از دولت ایران خواسته است که به تعهدات بین‌المللی‌اش احترام بگذارد و این قانون اساسی و اجرای تعهدات بین‌المللی ایران در زمینه را که اکنون 30 سال دارد در 19 سالگی از اسلام به مسجد و چند سال پیش پدر روحانی یک کلیسای کوچک شد، تعداد بازداشت شد. گروه تروریستی القاعده در پیامی از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی خواست حملات 11 سپتامبر به آمریکا را به تئوری توطئه گره نزند و مدام نگوید دولت آمریکا پشت این حملات بوده و در آن دست داشته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، گروه القاعده در مجله خود با نام اینسپایر یا الهام بخش که به زبان انگلیسی نوشته می شود به قلم یکی از نویسندگان این مجله با نام ابو سهیل نوشته است، القاعده کاری کرد که ایران هر چقدر خواست و تلاش کرد نتوانست انجام دهد. برای همین است که مقام‌های جمهوری اسلامی می‌خواهند اعتبار این حمله را به تئوری توطئه پیوند بزنند و آن را یک کار خودی جلوه دهند.
ممنون شاهین. من یک بار دیگه بگم که گروه ساماوایو یک گروه راک آلمانیه، امروز مهمون برنامه صبحانه با خبر پنجشنبه ماست. اما پیش از اون بریم یک گزارش بشنویم. در واشنگتن یک سخنگوی دولت آمریکا روز چهارشنبه نسبت به خبر مربوط به اعزام چند فروند از کشتی‌های نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران به مرزهای آبی ایالات متحده آمریکا واکنش نشون داده. در همین ارتباط گزارش رو بشنوید که نادر صدیقی برامون ارسال کرده از واشنگتن.
خانم ویکتوریا نالند سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار با خبرنگاران درباره چند مسئله مهم خاورمیانه و از جمله رابطه واشنگتن با اسلام آباد سخن گفت. وی موضع دولت مطبوع خود درباره برنامه نیروی دریایی ایران برای عبور از اقیانوس اطلس و حرکت به سوی آبهای ساحلی آمریکا و اوضاع وخیم سوریه را هم تشریح کرد. اخیراً دریادار حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران گفته بود که در پاسخ به حضور نیروی دریایی ایالات متحده در خلیج فارس، کشتی‌های نیروی دریایی ایران نیز به سوی آب‌های آمریکا روانه خواهند شد.
I would simply say that given the limited size and capability of the Iranian navy, they would be far better off focusing on the challenges closer to home.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به سخنان فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران توصیه کرد که با توجه به کوچکی و محدودیت توانایی‌های این نیرو، بهتر است که آنها توجه خود را به چالش‌هایی که در نزدیکی ایران وجود دارد متمرکز کنند. از جمله کاهش خطر برای حوادث دریانوردی در خلیج فارس و ایفای نقشی سازنده در آزادی رفت و آمدهای دریایی و مسائل دریایی ایران و همینطور کمک به مقابله با دزدان دریایی در خلیج عدن. خانم نالند در مورد احتمال صدور قطعنامه جدیدی از سوی شورای امنیت سازمان ملل علیه حکومت بشار اسد در سوریه هم خواستار قطعنامه محکم و کارساز شد.
We want a resolution with teeth.
او گفت ما خواستار صدور قطعنامه‌ای هستیم که کاملا برای رژیم بشار اسد روشن کند که باید خشونت‌ها را کنار بگذارد و اینکه باید ناظران بین‌المللی در سوریه حضور پیدا کنند و نهایتا اعمال این رژیم پیامدهایی خواهد داشت. خانم نالند افسود از این رو دولت آمریکا به گفتگو درباره متن قطعنامه ادامه می‌دهد و بر این باور است که زمان برای اقدام بیش از این فرا رسیده است.
We don't believe that there is a military solution in Syria. We need a political solution.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود که برای سوریه راه حل نظامی وجود ندارد و راه حل سیاسی برای آن لازم است. خانم نالند افزود لازم است که مخالفان در دگرگونی سیاسی به سوی آینده دموکراتیک در سوریه شرکت داشته باشند و این آن چیزی است که آمریکا از آن پشتیبانی می‌کند. در کنفرانس مطبوعاتی روز چهارشنبه موضوع داغ تیرگی روابط واشنگتن اسلام آباد نیز مطرح شد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت لازم است که برای حل مسائل موجود صمیمانه فعالیت کنیم و آمریکا در این راه می‌کوشد بی آنکه تنها به حرف زدن اکتفا کند. وی بر لزوم روابط محکم کاری بین دو دولت نیز تاکید کرد و تصریح کرد که البته نخست باید مشکل شبکه تروریستی حقانی حل شود و از آن پس روابط دو کشور گسترش یابد.
Yes, to have a strong working relationship first and foremost to deal with the Haqqani network problem and then to go on.
مسائل مربوط به خاورمیانه بزرگ، منطقه‌ای که پاکستان و افغانستان را نیز در بر می‌گیرد، مشغله جدی دیپلماسی ایالات متحده طی ماه‌های اخیر بوده. اگرچه دشواری‌های دیرپا و تازه شکل گرفته این منطقه همواره در صدر توجه دولت آمریکا قرار داشتند.
میریم سراغ مهمون امروز برنامه صبحانه با خبر، اون هم بهرنگ از گروه ساماوایو که یک گروه راک آلترناتیو آلمانیه که البته بهرنگ تو این گروه هم لید گیتار میزنه و هم خواننده شونه و هم به نوعی میشه گفت سرپرستشون، اما گروه فعالیتش کلن خارج از مارکت و بازار موسیقی ایرانیه. بشنوید درباره ساماوایو بیشتر، شاید ترغیب شدید که آهنگهای این گروه رو تهیه کنید به نوعی. بهرنگ جان سلام، صبحت بخیر.
سلام، صبح بخیر به ایران.
بهرنگ، اسم گروهتون یک کلمه سانسکریت اگر اشتباه نکنم، ساماوایو. یه وقت توضیح بده چرا اصلا این اسم رو انتخاب کردی، اونم گروهی که به هر حال یه گروهیه که اعضاش همه غیر ایرانی هستن.
اسم ساماوایو از طریق گیتاریستمون مارکو انتخاب شد که جزء این سه تا آلمانی هستن که تو بند هستن، من چهارمین نفرم و ایرانی هستم و این کتاب همین میتولوژی هندی داشت میخوند که به این کلمه روبرو شد که بعد اینو پیشنهاد کرد، گفت که به این اسمو بیا انتخاب کنیم چون معنیش خیلی فراوانه و یکی از معنیاش مثلا اینه که اتحاد، مثلا یکی بودن، با هم جمع شدن و به نظر من این معنی خیلی خوبه برای این کاری که ما میکنیم که هر سال هر روز هم دیگر رو میبینیم، جمع میشیم، موسیقی با هم اجرا میکنیم.
شما به زبان انگلیسی میخونین، توی آلمان هستید، اما جالب اینه که به آلمانی نمیخونین.
فکر کنم دلیل اصلیش اینه که موسیقی که اجرا میکنیم سبک راک نسبتاً انگلیسی و آمریکاییه. یعنی میشه گفت که تو آلمان هم موسیقی راک زیاد هست. اون بندهایی که تو آلمان که آوازشون آلمانیه، سبک راکشون هم فرق میکنه. یک چیز یکم ریتمیک تره و این سبک راک ما که باش یه مدتی بهش میگفتن استون راک و دزرت راک، یه سبکیه که به نظر من به عنوان خواننده خوندن انگلیسی روش خیلی ساده تره و بیشتر بهش میخوره تا اینکه آدم سعی کنه آلمانی روش بخونه، چون به هر حال فهم کنه بین خوندن آلمانی و انگلیسی. یعنی فقط معنی کلمات نیست، تمام لحن زبان و اینا هم فهم میکنه.
البته من فهم میکنم که سبکتون حالا گفتی مشخصن چیه، ولی در قالب هیوی راک میگنجد.
بله درستم، و همیشه آدم به عنوان هنرمند یا جزء بند که هست براش نسبتاً سخته که سبک موسیقیشو توضیح بده. ما توی همین هیوی راک هستیم، به تردیسیون دهه 70 میشه گفت هارد راک، و اگه به الیمنت های دهه 90 وست کنیم موسیقیمون رو میشه گفت آلترناتیو راک. یعنی کلن راکیه که یکم گیتارهای سنگین توش زیاده و نسبتاً بیس گیتار قویه توش، برعکس تو هیوی متال. و خیلی مهمه که ساوند و صوت بند گرم باشه، یعنی مثل هیوی متال خشن و سرد نیست. یکی از نقطه‌های خیلی مهم ما صوت لایومونه، یعنی وقتی کنسرت اجرا می‌کنیم ساوندمون خیلی قویه و خیلی باس توش زیاده.
چیزی که به نظر من خیلی جالب میاد توی کار شما همین تاثیرپذیری که گفتی، یعنی یه وقتایی مثلا به موسیقی دهه 70 نزدیک میشین، یه وقتایی به دهه 90. خود گروه به طور کلی تأثیر پذیرفته از کدوم آهنگسازاست یا کدوم خواننده هاست بیشتر؟
جالبش اینه که فکرم یکم از دلایل اینه که انقدر مخلوط موسیقی راکمون اینه که این چهار شخصی که تو بند هستن نسبتاً موسیقی مختلف گوش میکنن. یعنی مثلا باسیستمون سالها طرفدار دورز بود که در دهه 70 بودن. من خودم وقتی شروع کردم گیتار زدن خیلی طرفدار متالیکا بودم و هستم. گیتاریستمون مارکو خیلی طرفدار اوئیسیس بود یا اسمشینگ پامکینز، یعنی بیشتر چیزایی که در دهه 90 بزرگ بودن. و درامرمون بیشتر موسیقی جاز و فانک و اینجور چیزا رو گوش میکرد.
یکی از چیزای جالبی که من دیدم این بود که یکی از آلبومای شما که اسمش هم هست One Million Things، این توی ایران هم گویا در دسترس بوده.
بله، زیرزمینی منتشرش کردیم و خیلی خوشحالیم که دوستانی پیدا کردیم که این کارو تو ایران میکنن. و این آلبوم الانمون هم آلبوم 2011مون کوسمیک ناک اوت رو هم داریم الان تو ایران منتشر میکنیم.
یکی از سینگل ترک های این آلبوم One Million Things اسمش هست تهران گرل. اصلا ساماوایو توی کلام بیشتر دنبال چه مفاهیمیه؟
ترانگل همون موقعی که خود آهنگش به وجود اومد زود معلوم بود که این آهنگ فهم کنه با آهنگای دیگه. بیشتر یه جم بود که با هم داشتیم همطوری می‌زدیم که یک دفعه چیز اورینتال توش پیدا شد و همچنین همطوری پیش رفتیم و تصمیم گرفتیم که این آهنگ رو آلبوم می‌ذاریم. من به این نتیجه رسیدم که بعد یه تکست براش بخونم، یه شعر بنویسم که در حالی رابطه‌ای به مسائلی که تو ایران مطرح هستن داشته باشه. و این ترانه راجع به عشق دو نفره که توی جامعه زندگی میکنن که اجازه این عشق رو ندارن و بیشتر همین دوره همین مسئله میگرد و بعدم تموم میشه. یعنی زیاد نمیرم تو این قضیه که آهنگ زیاد سیاسی بشه، چون کلا ما بند زیاد سیاسی نبودیم تا به حال. چیزایی که گفتیم بیشتر قایم بوده تو تکست، اگه مثلا چیز سیاسی بوده. ما بیشتر راجب عشق و دردناک بودن عشق و راجب مشکلاتی که تو زندگی هست و مبارزه با مشکلات زندگی میخونیم و آزادی، یکی از مهمترین مفهوماتی که تو موسیقی راک وجود داره. Sweat to the heartbeat of the Iranian sun. Walking through the streets of my home, sweet, and I will show you the taste of my Iranian home, of my Iranian home. My Tehran girl, when will we be ever free? Oh, Tehran girl, tell me, will they let you and me breathe? My Tehran girl, tell me, when will we be ever free? Oh, Tehran girl, tell me, will they let you and me be? Hold me, you gotta run, 'cause they told me if they would ever see you with me, they would tear us apart. In the forest, where the people care for us, without old-fashioned morals, we could have a great life. We could have a great life. Tehran girl, tell me, when will we be ever free? Oh, Tehran girl, tell me, will they let you and me breathe? My Tehran girl, tell me, when will we
be... یه اشاره داشتی به ریشه خودت، به این که خب توی ایران بزرگ شدی، بیگانه با ایران نیستی، با اینکه خب توی یه بندی داری کار میکنی که همه غیر ایرانی هستن ولی فارسی رو خیلی خوب صحبت میکنی، خوب متوجه میشی. چرا هیچ وقت از کلام فارسی استفاده نکردی توی کارهای موسیقیت؟
توی این ریتمایی که ما برای سماوار میزنیم خیلی سخت زبان فارسی رو جا انداختن، برای اینکه اصلا تمام ریتم و تمام ملودی زبان فارسی با زبان انگلیسی به نظر من فهم میکنه و من تا حالا اون نوع کار آواز فارسی که خودم راضی باشم بگم آره درست این سبک رو میتونم روی موسیقی خودم بخونم هم تا حالا نشیدم. از این نظر فکر کنم که کار زیاد ساده نیست. من الان خودم برنامه دارم که روی One Million Things و یکی هم از آهنگای Cosmic Knockout آواز فارسی بخونم، ولی میگم کار ساده نیست و شاید به این نتیجه برسم که شعرش یه چیز دیگه باید باشه برای اینکه بخوره. برای اینکه به نظر من تو این سبک موسیقی که ما اجرا میکنیم مهمتره که اون چیزی که آدم اجرا میکنه قشنگ باشه و بخوره، تا اینکه معنی و مفهوم حرفی که میزنی خیلی مثلا عالی باشه. یعنی به نظر من بهتره که آوازم قشنگ باشه تا اینکه حرفی که میخونم خیلی مثلا مهم باشه.
کار بچه‌هایی که موزیک راک کار میکنن و معروفن به گروه‌های زیرزمینی توی ایران، اونا رو دنبال کردی؟
شکی نیست که توی ایران خیلی جوونا فعال هستن و خیلی بند راک و متال زیاد از اون. چیزی که منو خوشحال میکنه اینکه به خصوص تو دو سه سال اخیر بند راک بیشتر شده، چون اونجوری که 5 سال پیش به نظر میاد انگار هر کسی که میومد گیتار دستش میگرفت فقط میخواست هوی متال اجرا کنه. از این نظر خیلی خوشحالم، چون واقعا بندهایی اومدن که میشه بهشون گفت بند آلترناتیو راک ایرانی.
خب میخوای یه مقدارم در مورد آلبوم کاسمیک ناکاوت صحبت بکنی.
بعد 2010 One Million Things این سال در می 2011 Cosmic Knockout رو منتشر کردن تو آلمان و این آلبوم تا حدی یه قدم به سمت کارهای قبلمونه، مثل بلک ای پی یا اولین آلبوممون Death March Melodies، یعنی راک نسبتاً هیوی و مخلوطی از آلترناتیو راک از دهه 90 و ایناست. میگم ما بیشتر داریم میریم سمت آلترناتیو راک که در اصل از آخرهای دهه 90 تا الان تا حدی از بین رفته بود یا مرده بود، چون رپ و تکنو اینا اومده بود به جاش، ولی یه موج نوع آلترناتیو راک تو اروپا داره دوره میاد یا برمیگرده. فکر کنم ما هم با آهنگای خیلی خوب هارد و در این حال پر از ملودی داریم میریم به سمت درست.
بهرنگ یک سوالی هم بکنم، بی ارتباط با برنامه ما نیستش، و اینکه تو اهل صبحونه خوردن که هستی؟
بله، بعد سالهایی که نمیخوردم صبحونه داره عادت کردم و خیلی هم خوشحال هستم که داره یاد گرفتم صبحونه بخورم.
یاد گرفتی صبحونه نمیخوردی؟ چرا؟
من به عنوان کسی که تو آیتی کار میکنه یکم برنامه روزانم به هم خورده بود، دیر میخوابیدم صبح دیر پا میشدم، بعد این باعث میشه بعد از چند مدتی که آدم دیگه صبح اشتها نداشته باشه، ولی وقتی که داره برمیگرده به این ریتم که واقعا داره صبح پاشه و صبحونه بخوره، میبینه چه لذت بخشه و چه چیزی رو آدم از دست داده بوده.
وقت صبحونه هایی که ترجیح میدی بخوری بیشتر سبک اروپاییه یا سبک ایرانی؟
نه، من بیشتر عادت کردم به صبحونه اروپایی، اما هر چند وقتی با وقتی مامانم مثلا از ایران شاپی جای چیزای ایرانی رو میاره و میخورم، میبینم به به چه چیزی واقعا، ولی میگم دسترسی به این سادگی نیست، چون به حال میاد تو سوپرمارکت 5 متری خونش، بعد اونجا هم خب چیزای ایرانی توش نیست.
پس ترجیح ولی میدی به هر حال ایرانیشو بخوری؟
من که عاشق غذا و صبونه و هر چیز ایرانی هستم و خوشبختانه مادرم آشپزیش عالیه، از این نظر واقعا اونجاش دسترسیش خوبه. Calm down, close your eyes, feel your heart beat is so fast. This life you are living, how could moments ever last? You tried to put together all the pieces in your mind, but you will not remember, 'cause there's nothing you can find. Just dies when it happens all so slow. One moment to another, gone what you were living for. You tried to put together all the pieces in your hand, but you can't rescue something
از صبحانه با خبر شنونده یه ترانه ویت هستید با صدای گروه ساماوایو و گفتگویی که با بهرنگ یکی از اعضای این گروه راک آلمانی داشتیم. اما جایی نرید که صبحانه با خبر هنوز ادامه داره.
گفتگوی فرهنگی.
برنامه صبحانه با خبر رو ادامه میدیم با مروری بر رویدادهای فرهنگی همراه با فرج سرکویی. آقای سرکویی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما آقای زرقامی و شنوندگان عزیز و روز پنجشنبه خوبی رو که معمولا هم یا تعطیل یا نیم تعطیل هست برای شنوندگان عزیز آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، امروز یعنی همین هفتم مهر ماه نمایشگاه نقاشی برگزار میشه با عنوان هفت هنرمند هفت اثر در هفت دقیقه.
بله، این نمایشگاه عنوانش میبینیم که به عنوان بسیار جالبی داره. آثار هفت نقاش عرضه خواهد شد. این نقاش ها بعضیاشون از مشهورترین و برجسته‌ترین نقاشان ایران هستن، یعنی آثار بهرام دبیری، پرویز کلانتری، واحد خاکدان که این سه نفر رو دیگه هر کسی که در عرصه نقاشی هنر هست میشناسه، جمال بخشپور، محسن وزیری مقدم، احمد نصراللهی و پریوش گنجی، یعنی هفته از مشهورترین نقاشان ایران هستند. از هر نقاشی یک اثر ارائه شده، بنابراین هفت اثر هست و این نمایشگاه در گالری سیحون امروز همونطور که گفتین امروز پنجشنبه بعد از ظهر افتتاح میشه. حالا این داستان در هفت دقیقه که در عنوانش هست این هستش که مدیر گالری سیحون، یعنی آقای نادر سیحون که بعد از مادرشون به اسلام مدیریت گالری سیحون به عهده گرفتن، از این هفت هنرمند خواسته که در هفت دقیقه یک اثر خلق بکنن. بعضی از این هنرمندان خب طبیعتاً با آثارشون رو در طی حتی دو سه ماه خلق میکنن، مثل آقای واحد خاکدان، اما اینا قبول کردن و به گفته مدیر گالری سیحون زمان شمار، کرنومتر و دوربین فیلم برداری آوردن و این هفت نقاش هفت اثر رو در هفت دقیقه تمام کردن و اینها در گالری سیحون امروز ارائه میشه. و جالب این هستش که فیلمی هم تهیه شده از خلق این هفت اثر که اینو سینا احمدی تهیه کرده، این فیلم مستند رو. این فیلم هم امروز که روز افتتاح هست پخش خواهد شد. بنابراین جالب است که در هفتم مهر ماه هفت هنرمند هفت اثر رو که در هفت دقیقه خلق کردن ارائه میدن و فیلمی هم به نام پروژه هفت امروز در گالری سیحون به نمایش در میاد. به نظر میرسه باید نمایشگاه بسیار جالبی باشه برای کسانی که فرصت و بخت دیدنش رو دارن. البته نمایشگاه ادامه داره، اما امروز طبیعتاً به دلیل اون فیلم روز جالبی است.
اما همین امروز یعنی پنجشنبه نمایش من و تلخک هم توی خانه هنرمندان روی صحنه میره.
بله، نمایش من و تلخک نمایشی است که آقای نیما دهقانی اینو نوشته و کارگردانی هم کرده. این نمایش هم جالب هست برای که از امروز همونطور که شما گفتین اجراش آغاز میشه، 15 شب ادامه خواهد یافت، اما هر شب پا پایان نمایش متفاوت خواهد بود. یعنی ما یک نمایش داریم که با 15 پایان در 15 شب اجرا خواهد شد با 15 پایان مختلف. این در تالار انتظامی خانه هنرمندان به صحنه میره این نمایش.
اما توی نمایشگاه عکسی که با عنوان نگاه‌های ایرانی عکاسی معاصر از ایران توی آمریکا برگزار قرار بشه، چه آثاری عرضه شد آقای سرکویی؟
این نمایشگاه همونطور که گفتین با عنوان نگاه‌های ایرانی عکاسی معاصر از ایران 19 مهر ماه تا 21 آبان ماه برگزار خواهد شد در کالیفرنیا در گالری گلوک که گالری بسیار مشهوری است در ایالت کالیفرنیا. در این نمایشگاه 58 عکس از 20 عکاس مشهور ایرانی عرضه خواهد شد، از جمله کسانی که اسمشون همه ما میشناسیم: بهمن جلالی، کاوه گلستان، فرشید آذرنگ، محمد فرنوس، صادق تیرافکن، فرشید بسقالی، سیف الله صمدیان و برار. این 20 نفر معمولا عکاسان مشهوری هستند. این توضیح رو هم بدم که این نمایشگاه در واقع در بستر یک برنامه برگزار میشه که اسمش هست تور عکاسی معاصر ایران که از سال 2005 آغاز شده و در واقع هدف این هستش، همونطور که آقای حمید سوری یکی از برگزار کنندگان این برنامه گفته و بسیار هم جالب هست، گفته که ما میخوایم به مخاطبان آمریکایی نشون بدیم که درست هست که معمولا از ایران هر چی که عکس میبینن عکس خبری است از جنگ و بدبختی و اعدام و غیره، اما عکاسان ایرانی هنرمند هم هستن و میتونن با عکس آثار هنری خلق بکنن. بنابراین ما عکسایی رو نشون میدیم که نشون دهنده قدرت خلاقیت هنری ایرانی ها هستش.
آقای سرکویی سپاسگزارم.
من از شما ممنونم. تا برنامه بعدی.